حدود 9 سال پیش و به طور مشخص یک هفته پیش از آزادسازی جنوب لبنان، یعنی در تاریخ 25/5/2000، حاج عماد مقنیه برای آزادسازی پایگاه شبه نظامیان ارتش آنتوان لحد، مزدور رژیم صهیونیستی در محور ارمتا و در منطقه اشغالی جزین برنامه ریزی کرد و شخصاً بر اجرای این عملیات نظارت داشت. او همچنین 3 سال پیش طرح ربودن تعدادی از نظامیان رژیم صهیونیستی را در مرز فلسطین اشغالی به منظور مبادله آنها با اسیران لبنانی از جمله سمیر بنتار در زندانهای فلسطین اشغالی برنامه ریزی کرد و با حضور مستقیم در منطقه آزاد شده جنوب لبنان رزمندگان مقاومت را بر اجرای موفقیت آمیز این عملیات راهنمایی کرد. فرازهایی از جزئیات و چگونگی اجرای این عملیات را از زبان یکی از مسئولان حزب الله و برخی از فرماندهان مقاومت اسلامی با هم گوش میکنیم.
شیخ نبیل قاووق، مسئول حزب الله در جنوب لبنان، درباره چگونگی یورش رزمندگان مقاومت اسلامی به پایگاه ارمتا و آزادسازی آن میگوید: رزمندگان برای آزادسازی این پایگاه که از پایگاه‌های محوری شبه نظامیان مزدور رژیم صهیونیستی ارتش آنتوان لحد در جنوب لبنان بود، برای اولین بار از یک کامیونت ضد گلوله استفاده کردند. در این کامیونت 3 تن مواد منفجره کارگزاری شد و این محموله برای انهدام این پایگاه و به هلاکت رساندن شبه نظامیان مستقر در آن کفایت می‌کرد. آنگاه یک رزمنده شهادت طلب خود را به سوی پایگاه مزبور هدایت کرد و در نتیجه انهدام پایگاه‌ها و استحکامات آن، 10 تن از نظامیان صهیونیست و مزدوران مستقر در آن به هلاکت رسیده یا زخمی شدند. این عملیات کیفی به سردرگمی و روحیه شکست خورده صهیونیست‌ها و ارتش آنتوان لحد افزود و موجب شد نیروهایی که جان سالم به در برده بودند از این پایگاه فرار کنند. این مقام حزب الله میگوید حاج عماد مقنیه در ادامه تلاش برای آزادسازی جنوب لبنان از لوس وجود صهیونیست‌ها و مزدورانشان، طرح آزادسازی پایگاه استراتژیک البیاضه را تدارک دید که به آزادسازی آن منجر گردید. پایگاه البیاضه نیز یکی از پایگاه‌های محوری به شمار می‌رفت که بر دشت منطقه سور مشرف بود. حاج رضوان بر روند عملیات آزادسازی این پایگاه نظارت داشت و رزمندگان مقاومت اسلامی در این عملیات برای اولین بار از تانک‌های T-54 ساخت روسیه استفاده کردند. از سوی دیگر، ناظران و آگاهان لبنانی بر این باورند که در نتیجه عملیات بزرگ و کیفی که در پایگاه‌های ارمتا و البیاضه به مورد اجرا گذاشته شد و عملیاتی که پیش از آن تحقق یافت، تلفات سنگینی بر اشغالگران وارد شد و به فریادهای اعتراض‌آمیز صهیونیست‌ها برای عقب نشینی هرچه سریع‌تر از جنوب لبنان افزود. در حقیقت عملیات چریکی و پارتیزانی رزمندگان مقاومت، کارایی نیروهای هوایی و واحدهای زرهی، ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان مختل کرده بود و در پی این عملیات شمارش معکوس شکست کامل ارتش اسرائیل در جنوب لبنان پس از 22 سال اشغال و جنگ و تجاوز آغاز گردید که با خروج آخرین نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان به استثنای منطقه کشتزارهای شبعا در روز 25/5/2000 تجلی یافت. شیخ نبیل که حدود 20 سال است مسئولیت حزب الله در جنوب لبنان را بر عهده دارد و خاطرات فراوانی از صحنه‌های حماسه و جهاد مردم سرزمین جبل عامل در رویارویی با اشغالگران صهیونیست در ذهن دارد، نقش شهید حاج عماد مقنیه را در پیروزی‌های بزرگ مردم لبنان تعیین کننده توصیف می‌کند. مسئول حزب الله در جنوب لبنان در ادامه بازگو نمودن خاطرات خود گفت: شامگاه یک شنبه و پس از پایان اولین مرحله آزادسازی منطقه وادی الحجیر، شهید حاج عماد مقنیه به منطقه آمد و با فرماندهان مقاومت جلسه تشکیل داد. در آن جلسه فوق‌العاده طرحی به منظور ادامه پیشروی همزمان اهالی جنوب با هماهنگی رزمندگان مقاومت از طریق گذرگاه‌های ارتباطی به سوی مناطق اشغالی به تصویب رسید و این طرح از نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه به مورد اجرا گذاشته شد. در این روز هزاران تن از اهالی جنوب از گذرگاه ارتباطی شقرا و دشت وادی سلوقی را پشت سر گذاشته و به سوی روستاهای مرزی حولا، مرکبا، تلوسه و رب و سلاسین در حال پیشروی هستند. در چنین شرایطی شبه نظامیان مزدور و وابسته به ارتش آنتوان لحد دچار سردرگمی شده و سراسیمه خود را تسلیم رزمندگان مقاومت و واحدهای ارتش لبنان می کردند و یا اسلحه و تجهیزات و اسناد و مدارک خود را بر زمین نهاده و به سوی فلسطین اشغالی فرار می کردند. این برنامه‌ها در روزهای بعد تکرار شد و اهالی جنوب با پشتیبانی رزمندگان مقاومت به سوی شهرهای بزرگ اناقوره، الخیام و مرجعیون و همه روستاهای مرزی پیشروی کرده و آنها را آزاد کردند. شیخ نبیل قاووق به مهمترین رویدادهای این حرکت آزادی بخش مردمی اشاره کرده و می‌گوید در چنین شرایطی نظامیان رژیم صهیونیستی و شبه نظامیان ارتش آنتوان لحد به گلوله باران اهالی بی‌دفاع هنگام گذر از گذرگاه‌های ارتباطی به سوی مناطق اشغالی مبادرت کردند که در نتیجه این اقدام شماری از مردم شهید و یا زخمی شدند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در واکنش به این اقدام با من تماس گرفت و از من خواست با تیمور گوگسل، سخنگوی نیروهای سازمان ملل متحد مستقر در جنوب لبنان تماس بگیرم و از او بخواهم پیام شدید و لحنی را به اسرائیلی ها ابلاغ کند. مفاد پیام دبیر کل حزب الله از این قرار بود که اگر تا یک ساعت دیگر گلوله باران غیر نظامیان را متوقف نکنند، رزمندگان مقاومت اسلامی شهرک های صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی را موشک باران خواهند کرد. گوکسل بیدرنگ با ایهود باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی تماس گرفت و تهدید آقای سید حسن نصرالله را به او ابلاغ کرد. باراک که به منظور بررسی رویدادهای جاری در جنوب لبنان با اعضای کابینه جلسه اضطراری تشکیل داده بود، بیدرنگ متعهد شد گلوله باران اهالی و غیر نظامیان را متوقف کند. ولی در این میان این پرسش به ذهن می رسد که شهید حاج عماد مغنیه چه نقشی در این رویدادها داشت؟ مسئول حزب الله در جنوب لبنان در این باره می گوید حاج رضوان که این حرکت همگانی را برنامه ریزی کرده بود همواره در میدان و در کنار رزمندگان مقاومت حضور داشت. مسئولیت حمایت از جان و مال مسیحیان ساکن منطقه در آستانه آزادی را بر عهده گرفت و از هر گونه حرکت‌های انتقام جویانه و یا بروز بی‌نظمی به شدت جلوگیری به عمل آورد. در این میان اسناد و مدارک شبکه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان به غنیمت گرفته شد که ضربه امنیتی شدیدی به طرح‌ها و برنامه‌های رژیم صهیونیستی در لبنان وارد آورد. شیخ نبیل می‌افزاید شهید حاج عماد مغنیه فرمانده مقاومت در نخستین روز عقب نشینی اسرائیلی ها از منطقه مرجعیون از من خواست همراه اولین کاروان اهالی جنوب به این منطقه عزیمت کنم و مسیحیان ساکن شهرهای مرجعیون، القلیعه و روستاهای اطراف آن را مطمئن کنم که جان و مال و ناموس آنان محفوظ است و جنبش مقاومت از آنان حمایت می کند. هنگامی که به منطقه رسیدم، جاده‌ها و خیابان‌های این منطقه را خالی از جمعیت یافتم. مردم در کلیساها تجمع کرده بودند و به دعا و نیایش می‌پرداختند. این مقام حزب الله گواهی رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد برقراری آرامش در منطقه آزاد شده جنوب را افتخارآفرین می‌خواند و می‌گوید در پایان خروج نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با من دیدار کرد و از برخورد مقاومت با مردم ساکن مناطق اشغالی تجلیل و قدردانی به عمل آورد. او در این دیدار تأکید کرد که در اسناد سازمان صلیب سرخ دیده نشده که ارتشی شکست خورده باشد و ارتش پیروزمند وارد منطقه ای شده باشد و اقدامات تجاوزگرانه و ناپدید شدن افراد و یا تجاوز به مال و ناموس مردم اتفاق نیفتاده باشد. برقراری آرامش در مناطق آزاد شده و عدم تعرض به جان و مال و ناموس شهروندان مناطق آزاد شده یک تحول استثنایی بود. منابع موثق در مقاومت اسلامی لبنان در این باره فاش کرده اند که حاج رضوان برای اجرای دقیق این عملیات یک تیم عملیاتی متشکل از 4 دسته تشکیل داد. دسته اول مأموریت داشت خودروهای زرهی گشتی نظامیان صهیونیست را هدف موشک‌های RPG-7 قرار دهد. دسته دوم وظیفه داشت با مسلسل‌های سبک و نیمه سنگین از سایر دسته‌های ضربتی پشتیبانی کند. دسته سوم مأموریت یافت به نیروهای کمکی اسرائیلی‌ها رسیدگی و آنها را زمینگیر کند. به دسته چهارم مأموریت داده شده بود از سیمخاردار مرز عبور کند و چند نظامی صهیونیست را به اسارت بگیرد و به داخل سرزمین لبنان منتقل کند. منابع موثق تأکید کردند که حمله رزمندگان مقاومت اسلامی به گونه ای سریع و ضربتی انجام گرفت که خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی منهدم گردید و سرنشینان آن به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند. دسته چهارم از رزمندگان مقاومت بیدرنگ یک نظامی زخمی اسرائیلی و جسد یک نظامی دیگر را با برانکارد به داخل اراضی لبنان انتقال داده و آنها را توسط یک دستگاه خودروی غیر نظامی از صحنه دور کرده و به جای امنی انتقال دادند. در پی این حمله 2 دستگاه خودروی زرهی ارتش اسرائیل با 6 سرنشین از راه رسیده و با رزمندگان مقاومت اسلامی درگیر شدند که در جریان این درگیری با نیروهای مقاومت کشته و یا زخمی شدند. چند ساعت نمی گذرد که آتش جنگ 33 روزه میان رژیم صهیونیستی و مقاومت اسلامی لبنان به بهانه تلاش برای آزادی 2 اسیر اسرائیلی ولی با هدف نابودی حزب الله آغاز می شود و حاج عماد مغنیه به جبهه های جنگ باز می گردد و این جنگ نابرابر را به نحو چشمگیری اداره می کند که به شکست ذلتبار اسرائیل و پیروزی شکوهمند حزب الله منجر می شود. اکنون که 9 سال از آزادی جنوب لبنان و 3 سال از جنگ 33 روزه ژوئیه گذشته است، مقاومت اسلامی لبنان به یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه تبدیل شده که رژیم صهیونیستی از درگیر شدن مجدد با حزب الله به شدت پرهیز می‌کند. همچنین حضور نظامی، سیاسی و نیز پایگاه مردمی حزب الله در جامعه لبنان به قدری چشمگیر شده که همه گروه‌های سیاسی و طوایف لبنان و مقامات آن کشور برای آن احترام قائل هستند.